با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم که در آن با همکاری خانه هنر و ادبیات و به ویژه آقای ناصر زراعتی در حال حاضر به مقالات و زمائم کتاب جنگ نیرویی که به ما معنا می دهد نوشته کریس هجز ترجمه آقایان پرویز شفا و ناصر زراعتی می پردازد. ضمناً که امروز جمعه است و آقای زراعتی به کتاب های رسیده نیز اشارتی خواهند داشت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، خیلی متشکرم. قبل از اینکه آخرین قسمت سخنرانی سوزان سانتاگ رو که جز زمیمه، یعنی جز که نه زمیمه کتاب جنگ هست و بخش اولش رو دیروز خوندم بخونیم و دیگه کتاب جنگ رو بذاریم کنار و دو کتاب رسیده رو معرفی بکنم، من هم خواستم که یاد این عزیزانی که از دست رفتند، چند سال پیش بود، 11 سال پیش بود که شما هم به درستی اشاره کردید و مطلبی رو هم خوندید، گرامی بدارم و تسلیت بگم به همه بازماندگان که واقعا داغ بزرگی بود. و تا اونجایی که من یادمه آقای رحیمی گویا 11 تا از این بچه های نازنین از هموطنان بودند. البته فرق نمی کنه، همه شون بچه های خوبی بودند،
در مجموع 63 تن بله رفتن،
بله، ولی 11 تاشون چون شما گفتید 9 تا،
آها من این 9 تایی که کنار هم هستن،
بله 9 تا کنار هم هستن، ولی 2 تا دیگه هم بودن، یک دختر عزیز و یک پسر که اونها رو جداگانه به خاک سپردن، چون من یادم هست اینجا. فکر کردم که روز دوشنبه بذاریم یک داستان کوتاهی من سال 79 نوشتم به اسم نروژی ها، یه داستان کوتاهی هست که در مجموعه بیرون پشت در منتشر شد سال 70 و الان نگاه میکنم بله آبان 1179 و به نوعی ثبت شده. فکر کرده بودم که این ماجرا باید یه جایی، حالا غیر از این مطالب و خبرها و مقاله هایی که میاد، یه جایی هم باشه که یه نوعی شاید بیشتر بمونه. به بهانه این ماجرای دادگاهی که برگزار شده اینها، حالا این رو اگر تا دوشنبه فرصتی شد دوشنبه بخونیم و بعد از سه‌شنبه بذاریم برای یک کتاب جدیدی که حالا با هم صحبت میکنیم، تصمیم میگیریم که چه کتابی رو یا من بخونم یا از این خونده ها که هست بذاریم. کوتاه بگم که برسیم این مطلب سوزان سانتاگ تموم شد. 2 کتاب جدید رسیده از انتشارات گردون عباس معروفی که در برلین غیر از کتاب فروشی خانه هنر و ادبیات هدایت رو که چند سالی را انداخته کتاب هم منتشر میکنه. این کتاب ها هر دو از آقای ناصر کاخساز هست، دوستی که یک بار هم در این شهر اومد و سخنرانی داشت از گروه فلسطین که در سالهای اواخر دهه 40 بود که همراه با شکرالله پاکنژاد و یه عده دیگه دستگیر شدن و خیلی سر صدا کرد اون زمان، به خاطر اینکه دفاعیه‌های اونها در دادگاه نظامی بیرون اومد و منتشر شد. ناصر کاخساز و پاکنژاد محکوم به زندان ابد شدند که بعد در انقلاب آزاد شدند و متاسفانه پاکنژاد بعد از سال 60 بود که دستگیر شد و این و روایت ها حالا مختلف زیر شکنجه کشته شد یا اعدامش کردن و اینها از بین رفت. خوشبختانه ناصر کاخساز همچنان پایدار هست، در آلمان زندگی میکنه و هم با مطالب و مقاله های خوب و روشنگرانش حتما دوستان در اینترنت آشنا هستند. از اغوا تا اغوا یک مجموعه مقاله است، یک کتابه که در 190 صفحه مجموعه تعدادی مقاله است با عناوین فردوسی منتقد، ناسیونالیست، لولی وش مغموم، آل احمد، ارتجا و جنبش روشنفکری. سوسیال دموکراسی، چپ روشنگری، سرنگونی به خانش حقوق بشر، سازماندهی برای دموکراسی و مفصل زیاده، شاید 20 مقاله باشه و یادداشت‌هایی که ناصر کاخساز با عنوان افشوره‌ها نوشته. کتاب بعدی ایران و ذات هست که باز هم اون مجموعه مقاله هایی هست که در این سالها نوشته، در همین سالهای بعد از 2000 و اینها جاهای مختلف در اومده، بعضیاش هم نه. باز مجموعه بیش از 20 مقاله هست که من همینجور چند تا عناوینش رو میخونم: از اخلاق به اتیک، حقوق بشر و مسئله رشد اجتماعی، دموکراسی تحول علی در مابعد طبیعه، نقد انقلاب، ملت منافع ملی و اولویت اعتقاد، نظام حقوقی شفافتر از دموکراسی، جوانبختی 100 سالگی در آستانه 100 سالگی مشروطیت، آزادی و ذهن، لیبرالیسم، مذهب و سوسیالیسم و مقالات دیگری که حالا بعد بیشتر در مورد این دو کتاب، مجموعه مقاله های ناصر کاخساز انتشارات گردون، صحبت خواهیم کرد. قبل از اینکه من مطلب رو بخونم، یادم افتاد دیروز من به یک فیلمی اشاره کردم در ادامه معرفی شب قوزی که اسمش یادم نمی اومد. فیلم خشت و آینه بود، ساخته ابراهیم گلستان، سال 1341 که بعد 43 شب قوزی ساخته شد. امشب غیر از شب قوزی ساخته یه فرخ قفاری، یک فیلم مستند از یکی از فیلمسازان جوان مستندسازان امروز، رضا درستکار، میبینیم به اسم فریدون گله کجاست. فریدون گله از فیلمسازهای سالهای پیش از انقلاب بود، با چند فیلم معروف و مطرح که بعد دیگه کارش رو ادامه نداد و سالها بود که هیچ کس از او خبری نداشت، چون رفته بود در یک خونه‌ای در شمال ایران و در انزوا زندگی میکرد، تا اینکه رضا درستکار به سراغ اون میره و در مورد کارش، زندگیش با او گفتگو میکنه و این فیلم مستند رو میسازه. فریدون گله متاسفانه چند سال پیش از دنیا رفت. این دو فیلم رو، شب قوزی و فریدون گله کجاست رو، امشب ساعت 7 بعد از ظهر در هام مارکولن با هم میبینیم. من ادامه بدم که تموم بشه سخنرانی خانم سوزان سانتاک.
لطفاً.
بیشترین تحسین ما میباید متوجه سربازان شجاع اسرائیلی باشد که از خدمت سربازی در ورای مرزهای سال 1967 امتناع میورزند و ایشایی منوخین اکنون در اینجا به نمایندگی از سوی آنان حضور دارد. این سربازان می دانند که تمام مناطق مسکونی سرانجام باید تخلیه شود. این سربازان که همه یهودیند، اصلی را که در محاکمات نورنبرگ در سالهای 1945-46 پیشنهاد شد جدی می گیرند. اون اصل اینه: هیچ سربازی موظف نیست از اوامر و دستورات غیر عادلانه و ناحق اطاعت کند، اوامری که قوانین و مقررات جنگی را نقض می کنند. در واقع آدمی موظف است از اجرای چنین دستوراتی سرپیچی کند. سربازان اسرائیلی موظف به خدمت در سرزمین های اشغالی فقط از یک دستور خاص سرپیچی نمی کنند. آنان از وارد شدن به فضایی که در آن الزاماً دستورات غیرقانونی صادر می شود خودداری می کنند، جایی که احتمال زیادی وجود دارد به آنان دستور دهند به اجرای عملیاتی دست بزنند که تحقیر و ظلم و تعدی بر غیر نظامیان فلسطینی را تداوم می بخشد. خانه ها تخریب می شود، درختزارها از بین برده می شود، دکه ها و غرفه های بازارهای روستایی با بلدوزر به هم ریخته می شود، مراکز فرهنگی غارت می شود و اکنون تقریبا هر روز به سوی غیر نظامیان سنین مختلف تیراندازی می شود و هر بار تعدادی کشته می شوند. اسرائیل 22% از اراضی فلسطین انگلیسی پیشین را که باید دولت فلسطین در آن استقرار یابد با بیرحمی فزاینده‌ای اشغال کرده است. گویی هیچ گونه اعتراضی بر این عمل نمی تواند وجود داشته باشد. این سربازان معتقدند، من نیز همین اعتقاد را دارم، که اسرائیل میبایست بدون هیچ قید و شرطی از مناطق اشغالی عقب نشینی کند. آنان به طور دست جمعی اعلام کردند که دیگر به جنگیدن در فراسوی مرزهای 1967 به منظور تسلط بر اخراج گرسنگی دادن و تحقیر مردمان فلسطین ادامه نخواهند داد. کاری که این امتناع کنندگان که اکنون بیش از 1000 نفرند و بیش از 250 تن از آنان به زندان افتادند انجام می دهند کمکی نمی کند به اینکه اسرائیلی ها و فلسطینی ها ورای خواست نهایی انحلال مناطق مسکونی می توانند با یکدیگر صلح کنند. اعمال این اقلیت قهرمان به اصلاح و دموکراتیزه شدن مقامات فلسطینی که به شدت ضرورت دارد نمی تواند یاری برساند. موضع‌گیری اینان گرفتاری جامعه اسرائیل را در چنگال تعصب مذهبی و نژادی کم نخواهد کرد، همچنان که اشاعه تبلیغات کینه‌توزانه ضد یهودی را در دنیای مظلوم عرب تقلیل نخواهد داد. اینان نخواهند توانست بمب گذاران انتحاری را متوقف کنند. موضع‌گیری اینان به سادگی اعلام می کند دیگر کافی است یا حدی وجود دارد. موضع‌گیری اینان نمونه‌ای برای مقاومت ارائه می‌دهد از تمرد و نافرمانی که البته همیشه برای آن باید جریمه‌ای پرداخت شود. هیچ یک از ما هنوز مجبور نشده ایم وضعیتی را تاب آوریم شبیه وضعیتی که این سربازان شجاع تحمل می‌کنند. بسیاری از اینان به زندان انداخته شدند. سخن گفتن از صلح در این روز و روزگار در این کشور امریکا نتیجهش فقط مورد استهزا قرار گرفتن و هو شدن است. همچنان که در مراسم اخیر پخش جوایز آکادمی سینما شاهد آن بودیم. اینجا خانم سوزان سانتاگ اشاره میکنه به مراسم اعطای جایزه اسکار که مایکل مور، اون مستندساز آمریکایی معروف که این جایزه رو به اون میدادن، در هنگام اعطای مراسم علیه بوش و جنگ عراق سخنان تندی ایراد کرد که به تأیید موافقان و اعتراض مخالفان انجامید. به سطوح آمدن است، در فهرست سیاه قرار گرفتن است. شبکه های قدرتمند رادیویی پخش آهنگ یک گروه موسیقی زنان را که در آن در مخالفت با جنگ سخن گفته شده بود قدغن اعلام کردند. خلاصه این که با زدن انگ ضد میهن دوستی مورد ناسزا و عیب‌گویی قرار گرفتن است. ویژگی‌های ملی و فرهنگی ما در این شعارها خلاصه می‌شوند: برپا، متحد و همه چیز از آن برنده. ایالات متحده آمریکا کشوری است که در زمینه میهن پرستی به توافق عمومی دست یافته است. توکویل، نویسنده آمریکایی متولد 1817 و فوت ببخشید معذرت میخوام، توکویل سیاستمدار، جهانگرد و تاریخ نگار فرانسوی که پس از سفری طولانی در آمریکا نظرات خود را در کتابی نوشته است که هنوز هم برجسته ترین ناظر ایالات متحده آمریکاست، به سازشکاری مفرط و بی سابقه در کشور آمریکا پی برده بود و اکنون 168 سال پس از اظهار نظر او تنها میتوان گفت که نظراتش تایید شده است. با توجه به تغییرات نوین و رادیکال در زمینه سیاست خارجی آمریکا، گاهی چنین به نظر میرسد که توافق عمومی ملی در مورد شکوه و عظمت آمریکا امری است اجتناب ناپذیر که ممکن است ارتقاء فوق‌العاده حرمت شخصی را نسبت به پیروزی‌های ملی مجدداً فعال کرده باشد، به طوری که سرانجام در جنگ‌هایی مانند جنگ فعلی با عراق الزاماً تجلی یابد. چون این به نظر می‌رسد که اکثریت مردم متقاعد شدند که آمریکا حق و حتی وظیفه دارد که بر دنیا تسلط یابد. شیوه معمول توصیف مردمی که بر اساس اصول اخلاقی عمل می کنند عبارت از این است که بگوییم آنان تلایداران قیامی هستند علیه بی‌عدالتی که سرانجام به پیروزی می انجامد. اما اگر چنین نشود چه؟ اگر اهریمن دستگم در کوتاه مدت واقعا متوقف کردنی نباشد چه؟ و این کوتاه مدت ممکن است یا قرار است به راستی بسیار دراز مدت باشد. تحسین من از سربازانی که از خدمت در مناطق اشغالی امتناع می‌ورزند به همان اندازه اعتقادم که مدت درازی طول خواهد کشید تا نظر آنان فراگیر شود و به پیروزی برسند محکم و فراوان است. اما آنچه فکرم را مخشوش کرده و مرا می آزارد همین پیروی از اصول اخلاقی و عمل کردن بر اساس آنهاست، آن هم در زمانی که قرار نیست هیچ گونه تغییری در توزیع قدرت، بی‌عدالتی های آشکار و سیاست جنایتکارانه دولتی پدید آید که مدعی است نه به نام صلح که به نام امنیت عمل می کند. قدرت تسهیلاتی منطق خاص خود را دارد. اگر تهاجمی صورت گیرد و دیگران مقاومت کنند، قانع کردن جبهه خانگی در مورد اینکه جنگ باید ادامه یابد کار ساده است. همین که سربازان در جبهه جنگ هستند به این معناست که باید از آنان بدون چون و چرا پشتیبانی شود. طرح این پرسش که اصلاً چرا آنها آنجا هستند بی‌ربط می شود. سربازان آنجا در جبهه هستند زیرا ما مورد حمله قرار گرفتیم یا در معرض خطریم یا تهدید شدیم. این که ممکن است ابتدا ما به آنان حمله کرده باشیم هیچ اشکالی ندارد. آنان اکنون حمله متقابل می کنند و عده‌ای را مجروح می کنند و ضایعاتی به بار می آورند. رفتارهایی می کنند که اصول مناسب جنگ را نقض می کند و اعمال وحشیانه و غیر اخلاقی آنان تهاجمات بعدی ما را توجیه می کند و انگیزه تازه‌ای به ما می دهد تا شهروندانی را که با تهاجم دولت مخالفت می کنند سرکوب و سانسور کنیم و مورد آزار قرار دهیم. بیایید قدرت چیزی را که با آن به مخالفت برخواسته ایم دست کم نگیریم. دنیا تقریبا برای همه ما عملا غیر قابل کنترل است. عقل سلیم و غریزه حفظ و صیانت نفس به ما میگوید با آنچه نمیتوانیم تغییرش دهیم کنار بیاییم. درک این که چگونه ممکن است برخی از ما در مورد حقانیت و ضرورت جنگ متقاعد شوند کار دشواری نیست، به ویژه جنگی که به مثابه عملیاتی کوچک و محدود عملاً به ایجاد صلح و افزایش امنیت کمک میکند. تهاجمی ضروری به منزله اقدام برای خلع سلاح، قطعاً خلع سلاح دشمن که البته متاسفانه مستلزم به کارگیری نیروهای قاهر است، تجاوزی که رسماً آزادسازی خوانده می شود. در جنگ هر گونه عمل خشونت‌آمیز به عنوان مقابله به مثل توجیه می شود. ما مورد تهدید قرار گرفته ایم، ما در صدد دفاع از خود هستیم، آنان می‌خواهند ما را بکشند، ما باید جلوشان را بگیریم و در نتیجه طبیعی است که ما باید پیش از آن که فرصتی به دست بیاورند تا نقشه‌های شیطانی خود را به مرحله اجرا درآورند آنان را متوقف کنیم. و چون کسانی که قرار است به ما حمله کنند پشت افراد غیر نظامی پناه گرفتند، پس هیچ جنبه‌ای از زندگی مدنی نمیتواند از یورش و تاراج و ویران کردن ما مسئول باشد. اختلاف نیروها، تفاوت ثروت، چگونگی قدرت سلاح‌ها یا به سادگی جمعیت اصلاً اهمیتی ندارد. چند نفر از مردم آمریکا اطلاع دارند که جمعیت عراق 24 میلیون نفر است که تازه نیمی از آن یعنی 12 میلیون را کودکان تشکیل می‌دهند. چنانچه به خاطر داشته باشیم جمعیت ایالات متحده آمریکا 290 میلیون نفر است. اگر از کسانی که زیر آتشبارهای دشمن قرار می‌گیرند پشتیبانی نکنیم خیانت کرده ایم. در مواردی ممکن است تهدید و خطر واقعی باشد. در چنین وضعیتی آنی که پرچم اصول اخلاقی را در دست دارد مانند کسی است که در مسیر قطاری در حال حرکت می‌دود و فریاد می‌زند بیست بیست. آیا قطار را می‌توان متوقف کرد؟ خیر، نمی‌توان. لااقل در آن لحظه نمی‌توان. آیا مسافرانی که در قطار نشستند از جا بر میخیزند و از پنجره ها میپرند بیرون و ملحق میشوند به کسانی که ایستادند؟ شاید چند نفری چنین کنند، اما بیشتر آنان این کار را نخواهند کرد، لااقل تا زمانی که پوشش حفاظتی جدید و کاملا ایمنی در مقابل ترس های رایج نداشته باشند. منطق عمل بر اساس اصول اخلاقی به ما میگوید که مجبور نیستیم فکر کنیم که آیا عمل کردن بر اساس اصول اخلاقی صلاح هست یا نه. آیا میتوانیم به موفقیت احتمالی وظیفه‌ای که انجام دادن آن را عهده‌دار شده ایم امیدوار باشیم یا نه؟ منطق عمل بر اساس اصول اخلاقی به ما میگوید که انجام دادن این کار به خودی خود بجا و پسندیده است، اما همچنان عملی است سیاسی، زیرا این کار را برای خاطر خودمان انجام نمی دهیم. این کار را به این سبب انجام نمی دهیم که حق با ماست یا برای خوشنودی وجدان خود با آن دست می زنیم. به این سبب این عمل را انجام می دهیم که مطمئنیم به هدف خواهیم رسید. برای اعلام همبستگی است که مقاومت می کنیم. در جوامعی که اصول اخلاقی دارند و آنها را رعایت می کنند، در جوامعی که انسان حق سرپیچی دارد، در اینجا، در هر جای دیگری، در زمان حال و در آینده. به زندان افتادن هنری دیوید لوور، نویسنده آمریکایی متولد 1817 و فوت 1862، در سال 1848 به دلیل امتناع از پرداخت مالیات به عنوان اعتراض به جنگ آمریکا علیه مکزیک، ابداً اثری در توقف آن جنگ نداشت. اما تنین آن مجازات کوتاه، او فقط یک شب در زندان بود و افسون آن حبس که نتیجه مقاومتی بود الهام گرفته از اصول اخلاقی در اعتراض به بی‌عدالتی، تا دوران ما، تا پس از اواخر نیمه دوم قرن بیستم ادامه یافته است. جنبش اعتراضی اواخر دهه 1980 محل آزمایش‌های اتمی را در ایالت نوادا که یکی از مکانهای اصلی و مهم مسابقه تسهیلاتی اتمی بود، تعطیل نکرد و به هدف خود نرسید و شکست خورد. عملیات آزمایش سلاح‌های اتمی به رغم فعالیت‌های گروه‌های معترض در آنجا ادامه یافت، اما اعتراض آن گروه از مردم آمریکا مستقیماً به شکل‌گیری جنبشی اعتراضی در فاصله دور در آلما‌آتا انجامید که سرانجام باعث تعطیلی محل آزمایش سلاح‌های اتمی شوروی در ازبکستان شد. این معترضان فعالیت‌های ضد آزمایش‌های اتمی در نوادا را منبع الهام خود می‌دانستند و با سرخپوستان آمریکایی که مکان آزمایش‌ها در زمین‌های آنان واقع بود، ابراز همبستگی می‌کردند. این احتمال که فعالیت‌ها و مقاومت شما مردم نمی‌تواند مانع بی‌عدالتی‌ها شود، نباید شما را از تلاش در زمینه آنچه با اندیشه و صمیمیت بدان اعتقاد دارید و در راه بهترین مصالح جامعه است که در آن به سر می‌برید باز دارد. بنابراین مصلحت اسرائیل در این نیست که ستمگر باشد. در نتیجه مصلحت آمریکا در این نیست که قدرتی باشد عظیم آماده برای تحمیل اراده خود هر طور که دلش می‌خواهد بر هر کشوری در دنیا. مصلحت واقعی جامعه امروزی در جهان رعایت عدالت است. جامعه‌ای که به شکلی سیستماتیک بر مردمان کشور همسایه تعدی روا می‌دارد و آنان را در سرزمین خود محبوس می‌کند، نمی‌تواند بر حق باشد. بی‌تردید تصور باطلی است که آدم کشی، اخراج، الحاق زمین‌ها، برپا داشتن دیوار، یعنی تمام اقداماتی که موجب وابستگی، تهی‌دستی، بیچارگی و نومیدی مردم فلسطین شده است، برای ستمگران صلح و امنیت به همراه خواهد داشت. به هیچ وجه اخلاقی نیست که یک رئیس جمهور آمریکا که به نظر می‌رسد معتقد است فرمان و اختیارات ریاست جمهوری تمام کره زمین را در دست دارد، اعلام می‌کند هر کس با آمریکا نیست با تروریست هاست. در واقع اینجا اشاره میکنه سوزان سانتاگ به جورج بوش جمهور قبلی آمریکا، چون اون زمان این سخنرانی انجام شده. آن یهودیان شجاع اسرائیلی که در مخالفت پرشور و آتشین و فعالانه خود با سیاستهای حکومت کنونی کشورشان فریاد اعتراض برداشتند، به نمایندگی از سوی مردم فلسطین که حقوقشان پایمال شده و دچار وضع اسفناکی شدند، کسانی هستند که از مصالح واقعی اسرائیل دفاع می کنند. آن عده از ما که با نقشه های دولت کنونی آمریکا برای استیلای جهانی مخالفیم، وطن پرستانی هستیم که به خاطر صلاح و مصلحت کشور و مردم آمریکا سخن میگوییم. در ورای این مبارزات که سزاوار پشتیبانی پرشور و حرارت ما هستند، به خاطر سپردن این نکته از اهمیت برخوردار است. در برنامه های مقاومت سیاسی روابط علت و معلول به شکل پیچیده‌ای در می‌آیند و اغلب غیر مستقیم عمل می‌کنند. هر گونه مبارزه‌ای، هر گونه مقاومتی محسوس و مؤثر است و باید باشد. هر مبارزه‌ای بی‌تردید تنینی جهانی دارد. اگر نه اینجا، در آنجا. اگر نه اکنون، به زودی. هر جای دیگر و نیز همینجا. با درود به اسقف اعظم اسکار آرنولفو رومرو، با درود به ریچل کوری و با درود به ایشایی منوخین و رفقایش. خب اینم تموم شد آقای رحیمی و ممنون از شما و همه دوستان عزیز و شنوندگانی که در این یک ماه و اندی نزدیک دو ماه شد کتاب جنگ دیگه بله؟
بله
همراه بودند و خوشبختانه این فایل ها هم هست در آرشیو شما. حالا اگر فرصت کردیم که این یه ذره ترتمیزش میکنیم و یک جا شاید بشه جمع بکنیم، و اگر امری نیست من خداحافظی بکنم تا دوشنبه.
بسیار سپاسگزارم، هفته خوبی داشته باشید.
شما هم همچنین خداحافظ.